بعد از ظهرتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. کویت سفیر خود را از ایران فراخواند. شورای امنیت سازمان ملل حمله به سفارت سعودی در تهران را به شدت محکوم کرد. و با افزایش تنش بین ایران و عربستان، شماری از کشورها خواستار خیشتنداری دو طرف شدند. خبرگزاری کویت صبح امروز سه‌شنبه 15 دی ماه خبر داد که سفیر این کشور از ایران فراخوانده شده. اقدام کویت در پی حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد انجام می‌گیرد. خبرگزاری کویت توضیح نداده که روابط دیپلماتیک کویت و تهران به چه صورتی در خواهد آمد. دیروز نیز کشورهای بحرین و سودان از متحدان عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند و امارات متحده عربی روابط دیپلماتیک خود را با ایران به سطح کاردار کاهش داد. شورای امنیت سازمان ملل شامگاه دوشنبه با صدور بیانیه‌ای حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد را شدیداً محکوم کرد. در بیانیه شورای امنیت با اشاره به کنوانسیون‌های بین‌المللی که دولت‌ها را به محافظت از اماکن دیپلماتیک موظف می‌کند، از ایران خواسته شده به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و به طور کامل از جان دیپلمات‌ها و همچنین اماکن دیپلماتیک و کنسولی محافظت کند. حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور منجر شد. با افزایش تنش بین ایران و عربستان، شماری از کشورها خواستار خیشتنداری دو طرف شدند. استفان دوجاریچ، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، روز گذشته گفت که بانکیمون از ایران و عربستان و سعودی خواسته است تا از تلاش‌های صلح در سوریه و یمن حمایت کنند و از افزایش تنش بپرهیزند. به گفته سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، آقای بان این موارد را در تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای با محمد جواد ظریف و عادل الجبیر، وزیران خارجه ایران و عربستان، مطرح کرده است. ساعتی پیشتر هم جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفته بود که آمریکا ضمن اینکه اعدام گروهی در هر کشوری را محکوم می‌کند، نگران است که تنش بین ایران و عربستان تلاش‌ها برای حل کردن بحران سوریه را دشوارتر سازد. آقای ارنست در این حال افزود که نگرانی‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر در عربستان بارها با مقام‌های سعودی در میان گذاشته شده. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، نیز خواستار خیشتنداری ایران و عربستان شد. آقای کامرون با تاکید بر اینکه بریتانیا خواستار ثبات در خاورمیانه و روابط حسنه بین کشورهای منطقه است، گفت کشورش حکم اعدام در هر کشوری از جمله عربستان را محکوم می‌کند. استفان سیبرت، سخنگوی دولت آلمان، نیز از هر دو کشور ایران و عربستان خواست که از تنش‌های بیشتر بپرهیزند و برای بهبود روابط به گفتگوی مستقیم روی بیاورند. محسن کاظمینی، فرمانده سپاه تهران، حمله به سفارت عربستان را کاملا سازماندهی شده و کاری بسیار غلط و اشتباه خواند. فرمانده سپاه تهران روز دوشنبه گفت اطمینان داریم که این کار توسط نیروهای مؤمن و حزب اللهی صورت نگرفته و این اقدام کاملا سازماندهی شده بوده. آقای کاظمینی توضیح بیشتری در این باره ارائه نکرد و نامی از گروه یا گروه‌های احتمالی که کار سازماندهی حمله به سفارت عربستان را انجام دادند نبرد. محسن کاظمینی همچنین گفته‌های اخیر وزیر خارجه عربستان را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران رژیم آل سعود را در حد تهدید برای خودش نمی‌داند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. یادآوری می‌کنم که شبکه تصویری رادیو فردا رو می‌تونید روی ماهواره یاهصد هم دریافت کنید. تنظیمات دریافت شبکه از این قراره: فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 89. از همراهی شما سپاسگزارم. روزتون خوش.
از کارگران با کارگران، کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند برنامه‌های گذشته با شما خواهم بود. گزارش این هفته یک کارنامه به بحث‌های مربوط به افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده اختصاص دارد. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. کارگران چند معدن دولتی شهرستان کوهبان در استان کرمان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود اعتصاب کردند. به گزارش سایت اخبار روز، به نقل از سایت‌های محلی، بیش از 2000 کارگر چند معدن از جمله چشمه پودنه و پاپدانای جنوبی به نشانه اعتراض از رفتن به داخل تونل‌های حفر زغال خودداری کردند و خواستار پرداخت معوقات دو ماهه خود شدند. کارکنان رسمی واحدهای پتروشیمی منطقه ماهشهر در تجمعی خواستار آن شدند که 6000 تن از نیروهای این واحدها بر اساس مقررات استخدامی و بازنشستگی وزارت نفت باقی بمانند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، لغو مصوبه مربوط به ممنوعیت جابجایی محل اشتغال این کارکنان یکی دیگر از خواسته های تجمع کنندگان بوده است. حدود 100 تن از کارکنان رسمی پتروشیمی اصفهان در اعتراض به وضعیت استخدامی نامشخص خود در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از این کارکنان، از سال 82 که مدیریت و مالکیت پتروشیمی اصفهان به بخش خصوصی واگذار شده، وضعیت استخدامی و بیمه بازنشستگی آنها نامشخص مانده است. رئیس مجمع نمایندگان کارگران خوزستان گفت تبصره 33 برنامه ششم توسعه به گفته او ضد حقوق کارگران است و آنها به شدت با این تبصره مخالفند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا راهداری زاده گفت به کارفرما اختیار داده شده است تا به افراد زیر 29 سال که برای اولین بار شاغل می شوند تحت عنوان کارآموز و تا مدت 2 سال تنها 75% حداقل دستمزد را پرداخت کنند. عبدالله وطنخواه، عضو هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگران تهران گفت تبصره 33 لایحه برنامه ششم توسعه ادامه سیاست‌های تعدیل اقتصادی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای وطنخواه با اشاره به تلاش‌های سال‌های گذشته برای خارج کردن کارگران از شمول قانون کار افزود با مروری بر سیاست‌های اقتصادی 3 دهه گذشته متوجه می‌شویم که کارگران بیش از پیش از سوی دولت‌ها پس زده شده‌اند. یک استاد دانشگاه و اقتصاددان در تهران با اشاره به نبود امنیت شغلی کارگران در تبصره شماره 33 لایحه برنامه ششم توسعه گفت این موضوع باعث فراهم شدن بستر بهره‌کشی از نیروی انسانی جوان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین راقفر با اعلام اینکه برنامه ششم توسعه نشان از رویکرد کاملا نئولیبرالیستی نویسندگانش دارد افزود رونق اقتصادی نه با ارزان فروشی نیروی انسانی که با اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و اعطای مشوق‌های دولتی به بخش تولید به دست می‌آید. این کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که سهم دستمزد در کل هزینه‌های واحدهای تولیدی ایران به کمتر از 10% رسیده است گفت امکان ندارد که دولت بتواند با فشار و نادیده گرفتن کارگران اقتصاد را از رکود خارج کند. در روزهای اخیر باز هم بحث مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده در کنار دیگر اخبار مربوط به کارگران ایران مطرح شده است. غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در میزگردی تلویزیونی در مورد نشست‌هایی که در این زمینه برگزار شده گفته است
این گفتگوهای سه‌جانبه در قالب سه‌جانبه‌گرایی چندین نوبت این جلسات کارگروه‌ها تشکیل شده، چه کارگروه‌های تخصصی، چه کارگروه‌های پژوهشی و چه اون مشاوره‌ای که در سطح سه‌جانبه در وزارت تامین کار و رفاه اجتماعی برگزار شده در راستای تعیین دستمزد سال 95.
در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با اشاره به تشکیل جلسه کارگروه سه‌جانبه ملی از اتفاق نظر شرکای اجتماعی برای افزایش قدرت خرید کارگران و تعریف سبد هزینه خانوارهای کارگری خبر داد. وی افزود نمایندگان گروه کارگری بر این باورند که اگر قدرت خرید کارگران افزایش یابد، رونق تولید و بازار کار ایجاد می شود. غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران نیز در همین مورد در میزگرد تلویزیونی گفته است:
چرخه اقتصاد کشور را افزایش دستمزد مطلوب اصلا راه اندازی میکنه. قشر حقوق بگیر هستش که میاد از شرط اگه چنانش توانمند بشه قدرت خریدش بره بالا، همینا میان خرید میکنن محصولات داخلی ما را و از طرفی هم چرخه اقتصاد ما قطعا راه میفته.
ببینیم قانون کار در مورد افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران چه میگوید. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. در این میان علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس، در مورد کارکرد کمیته ها و کارگروه هایی که در مورد دستمزد کارگران در ایران تشکیل شدند عقیده دارد:
سابقه طولانی این ترکیب این بوده که همواره سهر گذاشتن با تصمیم دولت، و تصمیم دولت هم در همکاری و همفکری مشترک با کارفرمایان تو این زمینه گرفته میشه، و این چیزی که اونجا ما به عنوان نمایندگان کارگران، واقعی کارگران یا نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری که در این کمیته شرکت بکنن نداشتیم تا حالا.
آقای نوایی اشاره می‌کند که اجرای ماده 41 قانون کار می‌تواند تا اندازه‌ای خاص کارگران در شرایط کنونی را برآورده کند.
سالهای سال به همین ترتیبی که گذشته کارگران قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده، مثلا در طی 8 ساله جنگ یا سالهایی که پایین‌تر از نرخ تورم رسمی حقوق تعیین شده، و هیچ وقت هیچ برنامه‌ای برای این عقب ماندگی و این قدرت خریدی که بر این اساس از دست داده شده در دستور کار این نوع کمیته‌ها قرار نگرفته. بنابراین مسئله اساسی اینه که کارگران با حقوقی که دریافت می کنند بتونن، این یعنی اصلا یک اصل پذیرفته شده جهانیه، و از نظر حقوق بشر هم اگر بهش بخوایم استناد بکنیم در این رابطه اومده که کسی که کار میکنه مزدی رو که میگیره بتونه بر اساس اون هزینه زندگی خانوادش رو تامین بکنه.
اما موضع کارفرمایان در مورد بحث مربوط به افزایش حداقل دستمزد کارگران را میتواند جمال رازقی، عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان ایران شنید. جمال رازقی با اعلام اینکه وضع کارفرمایان از کارگران بدتر است در میزگرد تلویزیونی گفته است:
وقتی که یه زمانی که اقتصاد ما اولا در حال رکود است و بعد وضعیت تولید به شدت نگران کننده است در کشور، به فرض این که شورای عالی کار بیاد مصوب بکنه سبب که مطابق حد فقر مثلا حد اقل حقوق رسد، خب چگونه کارفرما میخواد پرداخت کنه؟
اما آیا وضع کارفرمایان از کارگران بدتر است؟ در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 712 هزار تومان است و این در حالی است که محاسبات و بررسی‌های کارگران نشان می‌دهد که هزینه یک خانوار 4 نفره در ماه به 3 میلیون 200 هزار تومان افزایش یافته است. غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران:
در سال گذشته خود دولت بالغ بر 2 میلیون 700 هزار تومان این سبد هزینه را به حساب خودش مشخص کرده بود، ولی اون چیزی خود ما در کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به دست آوردیم بالای 3 میلیون تومانه.
همسر یک ارتشی نوشته است که خالص دریافتی حقوق ماهانه همسرش کمتر از 1 میلیون تومان است و به سختی زندگی آنها با 2 فرزندشان تامین می شود. او خواستاران شده است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران به مشکل نظامیان رسیدگی کنند. یک شنونده دیگر نیز خواستار رسیدگی مسئولان آموزش و پرورش به وضعیت بازنشستگان این وزارتخانه شده است. او اشاره کرده که اختلاف زیادی بین دریافتی بازنشستگان چند سال قبل و کسانی که به تازگی بازنشسته شده اند وجود دارد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2112 تماس بگیرید.